جلسه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله لعنائهم اجمعین. بحث در توضیح بیانات حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با حدیث هفتم که نسبت به مسئله غضب بود مطرح کردند. خلاصه کلام در رابطه با این صفت باید توجه بشود که اصل بعضی از امور جنبه خیریت داره در وجود انسان، منتها باید انسان با درک و تعقل نسبت به آن چرا که واقعا برای او مفید است نسبت به آنچه که برای او ضرر دارد، چه در جنبه های جسمانی و دنیایی و چه نسبت به امور روحی، این حالات رو به کار ببنده. لذا فرمودند باید زمامدار فطریات و امور درونی انسان عقل انسان باشد، اون عقلی که میخواهد خضوع در برابر ذات اقدس الهی داشته باشه و به سعادت حقیقی برسد. فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. قهرن چنین عقلی درکهاش درکهای صحیح خواهد بود و ترغیبش نسبت به انجام امور سعی میکند که واقع بینانه باشه، به امور صحیح و حقیقی که انسان رو به سعادت واقعی برساند این عقل سفارش و ترغیب میکنه. غضب انسان هم چنین است، باید با محوریت عقل به کار گرفته بشه که در مرحله اول نسبت به دوری کردن خود انسان از بدیها و سپس مقابله با بدیهایی که میخواهد در جامعه تحقق پیدا بکنه، به عنوان اینکه خدای متعال سفارش کرده و در حد خودش مطلوب است انسان دفاع بکنه از خوبی ها و دفع بدی ها. و نسبت به امور شخصی هم باید انسان دقت داشته باشه که در روابط اجتماعی انسان به یک برخوردهای نامطلوبی از دیگران مواجه می شود. اگر بخواهد همواره حالت دفاعی نسبت به این امور داشته باشد، در جهت کسب کمالات نفسانی باز می ماند. لذا باید یک مقداری با چشم پوشی از جنبه های شخصی در برخوردهای اجتماعی انسان حرکت بکنه و کنترل بکنه، غضبش رو در دفاع از خودش، که نوعاً این حالت از خودخواهی انسان سرچشمه میگیره. حضرت امام زمان در فصل چهارم به این منشأ اصلی غضب ناک شدن نامطلوب میپردازند. در اون موردی که انسان قوای درونیش فوران میکنه، میخواد حالت برخورد و پرخاشگری پیدا بکنه به دیگران، باید دقت بکنی که منشأ اصلی این معنا اون حالت حب به خود است. همونطور که این حب به ذات منشأ رذایل دیگر نفسانی هم می شود، که باید در جای خودش ارتباط اینها رو با هم دیگه انسان درک بکنه و نگذارد این حب به خود به طور نامطلوب در انسان رشد کنه. حب به خود ریشه فعالیت های انسانه، اصلش فطری خدای متعال در ما نهاده است. اما باید انسان رو به طور صحیح رشد بدهد این حب به خود، یعنی اون چیزهایی که واقعا در سعادت ما دخالت دارد در اون جهت خلاصه ما تلاش بکنیم، خود را رشد بدهیم، از خود دفاع بکنیم. لذا در یه فرمایشی علی علیه السلام میفهمد که من خودم رو بالاتر از آن میدانم که وقتی به یک چیزی امر میکنم آن را مرتکب نشم، وقتی از چیزی نهی میکنم از آن دوری نکنم. این در حقیقت اون توجه به خودخواهی ممدوحه که انسان در جهت رشد این حقیقت که خدا در ما قرار داده قرار بگیریم. من به هر حال این جایگاه بسیار مهمی است که انسان همواره باید عقلش رو به کار ببنده در تشخیص آنچه را که واقعا مطلوب اوست حرکت بکنه و از آنچه را که مطلوب او نیست دوری بکنه. از این جهت نوعا غضب‌های نامطلوب جنبه‌های دنیایی داره، جنبه‌های شخصی داره. غضب‌هایی که مطلوب است جنبه‌های آخرتی و جنبه دفاع از حق دارد. بنابراین بر ما محور رو بیان کرده اند که ما در چه جهت این قوه دافعه خودمون رو به کار بگیریم. لذا در حالات علی علیه السلام هست که نقد میکنن اون حضرت برای دنیا غضب نمیکرد، اما وقتی که برای حق غضب میکرد دیگر کسی او رو نمیشناخت، یعنی دیگه کسی جلودار اون حضرت نبود، مگر یعنی که از اون حق خلاصه طرفداری بکنه، حق رو به حقدارش بدهد. و هر حال منافات نداره، انسان در جایی هم غضب برای طرفداری از حق بکنه، منتها دقت داشته باشه که این غضب کردن با چه شرایطی بیشتر مثمر ثمره. غضب رو بکنه منتها با یک شرایطی، یک غضبی تاثیرگذاریش بیشتر خواهد. مثلا میخواد نهی از منکر بکنه، خب باید بداند چجوری نهی از منکر بکنه. همین که توجه بکنه که نهی از منکر بر او واجب شده، بدون ضابطه و اینها یک کاری رو انجام بده، اون وقت تأثیرات منفی هم به بار بیاره. لذا نهی از منکر یکی از مظاهر غضب ممدوحه، که خب قهرن امر معروف هم این گونه خواهد بود. البته بعضی از اذکار هست که به طور کلی ممدوح هست خواندن اونها برای اینکه انسان رو از غضب مذموم جلوگیری بکنه. ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سفارش شده. خب این مجموعه بحث هایی بود که در رابطه با حدیث هفتم می شد بیان بکنیم. در حدیث هشتم حضرت امام رضوان الله بحث دیگری رو مطرح می کنند که در روایات به آن پرداخته شده و انسان ممکن است در برخوردهای گوناگون مبتلای به چنین حالتی بشه و اون حالت عصبیت و دفاع بیجا از یک امری. همونطور که در مسئله غضب مذموم است انسان از امور شخصی خودش از کوره در بره و به نوعی دفاع بکنه، این معنا با یک گستردگی دیگری به عنوان حالت عصبیت و تعصب داشتن مطرح شده و اون به این معناست که انسان یک مطلبی رو به عنوان اینکه خودش یا منتسبین به او گفتند یا عمل میکنند از آن دفاع بکنه بدون اینکه توجه به حق بودن آن داشته باشه. این میگن حالت عصبیت. یک چیزی چون از من صادر شده من دیگه به طور کامل از آن دفاع بکنم، در برابرش کسی که آن را ابطال میکنه خلاصه مقابله بکنم، که خب گاهی این حالت ها به یک درگیری های اجتماعی و بر حال سیاسی گاهی منجر می شود. اسلام دین حق است، ما را دعوت به پذیرش حق در هر جنبه‌ای می‌کنه. البته خب ادیان الهی اساساً این گونه هستند. منتها اونی که الان ما به طور زنده با آن مرتبط هستیم، معارف عمیق اسلام و مکتب اهل بیت اسماعیل تعالی در این مصطفی و سلام است که دعوت به حق می کند و ما را در بیاناتی دعوت به تفکر در رسیدن به حق می کنه. در بعضی از آیات قرآنی به صورت سوالی مطرح می کنه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. و اینکه ما در این روابط درک بکنیم اون کسانی که عالمند و اونی که عالم نیستن در یک موضوعی، اینها هم سطح هم ندانیم و میخواد طرفداری از علم بکنه، از آگاهی بکنه، طرفداری از نور بکنه، ظلمت و تاریکی کنار بره. و همینطور افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکم. این ها نمونه های کمی از آیات قرآنی و بیانات اولیای دین علیهم السلام است. در دعوتشون هم خدای متعال فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادل هم بلتی هی احسن. دعوتت به حکمت و بیان واقعیات باشه، دعوتت موعظه به موعظه حسنه باشه، پند نیکو که دل رو به هر حال تکون بده و خوبیست. اگر کسی سوالی داشت، شبهی داشت، حرفی داشت، با او باز بر محور نیکو و پذیرش حق مجادله بکن، بحث بکن. همه اینها برای این است که انسانها اون قوه درونی ممیز اونها از دیگر وجودات شکوفا بشه و اون عقل هست و اون تبعیت از حق است در شؤون مختلف. خب روایت رو بخونم که امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنن که میفهمن من کان فی قلبه حبتون من خردد من عصبیتن فعصه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. کسی که در دلش به اندازه خردلی ذره ای عصبیت باشه، خدا او را در روز قیامت با اعراب جاهلی محشور میکنه. اعراب جاهلی اونهایی هستن که فقط خودشون رو میبینن، قم و خویش خودشون رو میبینن، بعد خودشون حاکم باشن. جهل که بهشون زمان جاهلیه در اونها ظهور و نمود داشتن. حضرت امام رضوان الله یه تحلیلی ابتدایی میکنن در باره عصبیت. خب انسان به طور فطری در روابط اجتماعی و خانوادگی حامی میخواد از کسانی رو لازم داره که حمایتش بکنن، این امر فطری. از این جهت سعی میکنه که اون کسانی که از نزدیکانش هستن، که حامیان اولیه او هستن در زندگانی اجتماعی، اونها رو برای خودش نگه بداره، با اونها ارتباط نیکو داشته باشه. از این جهت این حالت به طور طبیعی بر انسان پیدا میشه که آنچه که اونها میگن، آنچه که از اون طرفداری میکنن، عملکردشونه دفاع بکنه. عصبیت عمدتاً در این جور روابط پیدا میشه، یا یه نفر در یک قوم و قبیله‌ای ظهور و بروز کرده، یه شیفتگی نسبت به این قوم و قبیله‌اش داره، این حالت بهش پیدا بشه که هرچه اینا عمل کردن، هرچه گفتن، این درسته، باید اون محور قرار بگیره. یه فکر نکنه که آیا به هر حال بینش ما باید چجوری باشه. قرآن کریم اجمالاً نسبت به مشکینی که وقتی که با اونها مقابله میشد میگونن آقا ما این نظریه است که پدران ما رفتن، همین که پدرانشون یک گرایش شرک‌آلود داشتن دیگه به طور مطلق باید پذیرفته بشه. خب باشه، انبیاء علیهم السلام برهان می آوردن که این باطله، نمیتونستن جواب بدن، گفتن عجب با پدران ما میخواید مقابله بکنی. در مقابل یک چنین طرز تفکر جاهلیتی، انبیا مخصوصا اسلام آمده که باید که بگو ای پیامبر، اگر روابط دوستانه خانوادگی اینها موجب بشه که شما از حق دفاع نکنی، حال توجه داشته باشه که در برابر حق دارید مقابله میکنید، دارید جنگ با حق رو سر میدید. لذا در بعض زبایات بعضی از خصلت‌ها برای بعضی از گروه‌ها و اقوام بیان شده که این برنگه این است که خاصیت این طایفه اینه. البته ممکن است ادعی هم باشن که این حالتا نشته باشن. این روایت ها از امام به صورت فارسی می آورن که خداوند شش گروه رو به واسطه شش خصلت عذاب میکن. عرب را به عصبیت، این قومگرایی که امروزه به ناسیونالیستی تعبیر میشه، این در اون زمان در بین عرب غلبه داشته. الان که میبینیم گاهی در بعضی از اقوام دیگر هم این مسئله هست، معنیش این نیست که حالا این منحصر به عربه، نه، و از عربی هم عرب هایی بودن که نه اینطوری نبودن. خود از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی علیه السلام که ما با پدرانمون و به حال قوم خویشمون می جنگیدیم در راه اسلام، همی گفتیم حالا چون پدرمونه چون برادرمونه ما ازش طرفداری بکنیم. بله، به هر حال این دست از روایات رو اصطلاحا ما باید به نوع حمل کنیم. مثلا دهقانان به کبر، امیران به ستم. خب امیر حق هم ما داشتیم، خودشون انبیا علیهم السلام امیر حق هست. فقیهان به حسد، تاجران به خیانت و اهل روستا به نادانی. به هر حال توجه داشته باشیم که ما در روابط دنیایی و اجتماعیمون اون امر فطری اصلیمون رو دنبال بکنیم که حق طلبی است. خدا ما را حق طلب آفریده، منتها گاهی این امور فطری صحیح با یک خودخواهی هایی با یک شایبه های دنیایی همراه میشه، انحراف پیدا میکنه. انسان حق را اون جایی که خودش میدونه میپنداره، اونو که فرزندش میدانه، اونی که پدر مادرش مثلا یا دوستش امثال اینها. بنابراین ممکن است انسان از یک شخصی طرفداری بکنه، در واقع هم حقم بگه، اما بهره ای از طرفداری از حق نبره، چون نیتش نیت درستی نیست. این نیت رو اول باید دقت کرد و سپس در مصداقش هم دقیق شد. نیت حق طلبی و این که این شخص مطلبی که میگه آیا حقه یا نه. خب در قرآن کریم اولین کسی رو که این عصبیت، این همیت به تعبیری در او ظهور پیدا کرد شیطان بود. علی علیه السلام می فرموید فافتخر علی آدم به خلقه، خلقتنی من نار و خلقته او من طین، من از آتش آفریدی، آتش برتره، نور داره توش. و تعصب علیه الاصله، خاطر اصلش عصبیت رو بخش، نه دنبال این که ببینیم اونی که مرا آفریده چه چیزی را حق میدانه، توجه به خودش کرد. فعدو الله امام المتعصبی، یه حد و تعصبی هست رهبرش شیطان، از اوصاف بارز شیطان. الذي وضع اساس العصبيه و نازع الله رداء الجبريه. لذا روایات در این زمینه زیاده، برای افراد پیدا میشه ها، در یک جایی که شخص این جایگاهی داره، جایگاه خانوادگی، پدر مثلا از فرمان بده، یا در روایت قوم و خویشی به نظرات شخص اهمیت داده میشه، این دیگه این امور جلوی چشم او را بگیره، پرده بشه و این که هرچه که من میگم حق. که این کارهایی بوده دیگه، کبرا سادات زمام امر رو به دست می‌گیرن به عنوان اینکه کبیرن، رئیس قبیله است. الانم به گونه ای هست این دیدگاه ها. مال زمان های قرون وسطایی و قبل از این مسائل نیست. جاهلیت به ترقی ظاهری نیست. الان هم در بین بعضی از اقوام زمان جاهلیته، چون تعصب نفسانی غلبه میکنه. ما چون زورمندیم باید دیگه، چون تمول داریم باید این گونه باشیم. لذا فرمودن همه ی انتصابات ظاهری از بین میره در قیامت، جز انتصابات حق، ولو ظاهری ها. محور حق است. فقضی بینهم بالقسط، قسط همون عدالت و حق است، یا بالحق در بعضی از آیات هست. یومئذین یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. روز قیامت اینجایی مثل دنیا نیست که حق و باطل مخلوط جلوه بکنه، نه. روز قیامت حق دیگه جلوگر میشه. اون کسان هم که میخوان انکار بکنن خودشون رو رسوا میکنن. بعضی اینقدر دروغ و نفاق در وجودشون رسوخ کرده که قیامت هم که روز ظهور حق است اصلا یاد نمیاد. والله ما کنا مشرکی. این به خاطر اون نفوذ باطل است در وجودشون. والله کسی نمیتونه اونجا حق را ناحق بکنه. اینجا میشه. خب این روایت هم بخونیم در پایان این بحث که انشاءالله یک تذکر خاصی حضرت امام رضوان الله به اهل علم میدن که در جلسه آینده به طور خاص شروع میکنیم بحث رو، که برای همگان مطلوب از توجهش بخوان که ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم. ملائکه گمان میکردن که شیطان در بین اونهاست، از خود اونهاست، اما خدا میدانست که نه، واقعا از اون نیست، از ایشان نیست. لذا امتحان کرد، امر به سجده بر حضرت آدم علیه السلام کرد. اون حالت خودخواهیش و عصبیتش ظهور پیدا کرد. فاستخرج ما في نفسه بالحميه والعصب. علی علیه السلام در نهج البلاغه در همون خطبه 192 که خصوصیات شیطان رو بیان می‌فرماید، حال که اگر حال انسان بخواد عصبیت داشته باشه، در مکارم اخلاق عصبیت داشته باشه که این کمتره. فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ بِالْمَكَارِمِ الْخِصَالِ وَمَحَامِدِ الْأَفْعَالِ وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ. خیلی تعبیرات لطیفه. انسان میخواد تعصب به خرج بده، در خوبی ها سعی کنه که تعصب به خرج بده و از آن کنار نیاد. خوبی ها رو با بدی ها معامله نکنه. هیچگاه حاضر نشه نسبت به یاری از حق کوتاه بیاد. در فرمایش دیگه میفرماید ان کنتم لا محاله متعصبین فتعصبوا لنصرت الحق و اغاثه الملهوف. اگه میخواید تعصب داشته باشید، تعصبتون نسبت به نصرت حق و دستگیری از هر کسانی باشه که دارن غرق میشن، دارن له میشن در زیر سه ستم ستمگران. خدای متعال به حق اولیاش به ما توفیق درک معارف دین و سرکشی مستمر نسبت به حالاتمون و پیاده کردن حالات و رفتار خوبان را تا آخر عمر عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.